معاوی به سمت این مسئله رفت.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم از شما جناب استاد جباری، باز هم بهره‌مند شدیم از صحبت های شما. ان شاءالله توفیق باشه، در برنامه‌های آینده هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. از شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم که همراهی کردید با برنامه زلال تاریخ. 30162 شماره پیامک ماست، حتما نظرتون رو به این سامانه پیام کوتاه اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
مظهر حق جلوه ختم الانبیا، هی در توی تو دلبر حق، بهجت قلب مصطفی، هی در توی تو، تو بهشت هل عطایی، خشت به خشت مصطفی.
عصرتون بخیر شنونده های عزیز، برنامه زلال تاریخ رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 16 و همچنان با شما این مصفخش شبکه رادیوی معارف. دعوت میکنم در ادامه به مدت 43 دقیقه برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر نبی اکرم و خاندان پاک و مطهر ایشون و با درود به شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف و دوستان عزیزی که همراه هستید با برنامه پرسمان اعتقادی. امیدوارم که تا این لحظه از روز بر شما خوب و خوش گذشته باشه و فرصتی که در اختیار ما هست تا در خدمتتون باشیم بتونیم خدمتگزاری شایسته ای رو داشته باشیم و پاسخگوی سوالات اعتقادی شما عزیزان باشیم، با حضور استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر، توفیقات روز افسون، عرضی قبولی طاعات، عبادات، زیارات، یه وقت خودشون زیارت کردن، یه وقت کمک کردن به اینکه دیگران زیارت کنن. به هر صورتی همه اینها ارزشمنده و انشاءالله خدا قبول کنه. از جمله همین که الان دنبال علم هستن، پیامبر فرمود کسی که در طلب علم هست مانند کسی است که روزها روزه هست، شبها تا صبح به نماز ایستاده و یک بابی از ابواب علم که یاد بگیره براش بهتر است از این که کوه ابو قبیس که بزرگترین کوه کنار خانه کعبه بود طلا بشه و این طلا رو در راه خدا انفاق بکنه. حدیث پیامبر این هست: من طلب العلم فهو کالصائم نهاره القائم لیله و ان بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من ان يكون ابو قبيس ذهبا فانفقه في سبيل الله.
کلام پیامبر خداست.
کلام پیامبر خدا. حالا اینجا این رجل منظور فقط مرد نیست، هر شخصی، زن باشه مرد باشه فرقی نمیکنه، همین که دنبال علم باشه، یک باب از ابواب علم یاد بگیره، یه نکته علمی، یه سوالی، یه شبهه‌ای که تو ذهنش گره ذهنی شده اون باز بشه، این براش بهتر از این هاست که شب تا صبح نماز خونده باشه، روزها روزی گرفته باشه و کوه ابو قبیس طلا باشه، مال او باشه، همه رو در راه خدا انفاق کرده باشه.
خب پس عزیزان شنونده قدر بدونید این ساعتی که در محضر استاد هستیم و از نکات نابی که میگن و سوالاتی که جواب میدن استفاده میکنیم، انشاءالله که ما هم در زمره همین افرادی باشیم که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه توصیف کردن. خیلی ممنونم از شما جناب استاد و همچنین از شما عزیزان شنونده. آغاز برنامه‌مون رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد نورانی میکنیم.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزانی که همراه بودند برنامه گذشته رو شنیدن میدونن ما در آغاز برنامه بحثی رو مجزا از پرسش و پاسخ از حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی میشنویم. بحثمون در مورد ویژگی های پیامبران بود. جلسه گذشته در مورد ویژگی عصمت صحبت شد. دو تا نکته مهم فکر میکنم لازمه که یادآوری بکنیم به شما از نکاتی که جلسه گذشته از استاد شنیدیم. یکی تعریف عصمت هست که باید اول بدونیم تعریف عصمت چیه، که خب تعریفش رو استاد گفتن جلسه پیش، و یکی هم تعریف گناه. با این دو تعریف هست که میتونیم عصمت پیامبران رو بهتر درک بکنیم، و به قول خود استاد شاید اگر همین دو تا تعریف رو بهتر مطالعه کنیم خیلی از سوالات و گره های ذهنمون باز میشه. استاد در خدمت شما هستیم با ادامه بحث.
خیلی ممنون. بله همطوره. ما تو تعریف عصمت اگه دوستان یادشون باشه گاهی گفتیم موهبتیست الهی و گاهی گفتیم که لطفیست که خدا در حق معصوم میکنه. حالا این سوال مطرح میشه معصوم کیا هستن؟ به هر کسی که گناه و اشتباه نکنه میشه گفت بهش معصوم. معلوم میشه اینجوری نیست، چون ممکنه برای شخصی اصلا زمینه گناه و اشتباه پیش نیامده باشه. مثلا اگه عمرش کوتاه باشه،
مثلا در خردسالی از دنیا رفته،
یا خردسالی یا مثلا بلافاصله بعد از بلوغ از دنیا رفته. یا کسانی که به خاطر مراقبت از خودشون و تقوا و ورع ورزیدن گناه نکردن، کم نداریم ما. تالیتل به معصوم مثلا حضرت زینب سلام الله علیها، مثلا فضل عباس، مثلا اکبر، مثلا حضرت معصوم سلام الله علیها،
بله،
که امام نیست، پیغمبرم نیست. حالا ما بعداً از خواهیم کرد که اون معصومینی که ما میگیم کیا هستن.
درست.
پس اینها شامل تعریف ما نمیشه. نمیشه گفت که هر کسی که فقط گناه نکرده، حالا یا احتمال گناه درش نبوده، این معصومه. نه، در صورتی است که حتی احتمال ارتکاب گناه و اشتباه هم در او منتفی باشه، طوری که در هیچ کس شرایط اوضاع احوال خطا به عصیانی از او سر نزنه، به عبارت دیگر عصمت او تضمین شده باشه. حالا کسانی که عصمت اونها از سوی خدا متعال تضمین شده که موضوع بحث ما هستن، اینا کیا هستن؟ در قرآن ما به چهار گروه برمیخوریم که اینها رو اسمتشون تضمین شده از طرف خودمون. یکی فرشتگان هستن، یکی پیامبرانن، یکی امامانن، یکی هم حضرت زهرا سلام الله علیها بر حسب آیه تطهیر، و حضرت مریم هم تو قرآن داریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک و مثال. از این چهار طایفه خب برای اسمت پیامبران ما در همینجا بحث میکنیم و از خود دلایل میاریم ثابت میکنیم. درباره اسمت امامان هم ان شاء الله در فصل امامتی بعدن خواهیم داشت، اونجا اسمت امام رو هم ثابت خواهیم کرد. فعلا بحثمون اسمت انبیاست. هم دلایل عقلی میشه اقامه کرد بر اسمت انبیا، هم دلایل نقلی قرآنی و روایی. اولین دلیل عقلی که عرض میکنم لزوم تحقق غرض از بعثت. خلاصه این برهان اینه که اگر پیامبران معصوم نباشن، غرض از نبوت و در نتیجه غرض از آفرینش تحقق پیدا نخواهد کرد. یک مقدمه، و دو روشنه که خدای حکیم نقض غرض نمی کنه که اون هدفش غرضش محقق نشه.
درست.
پس حتما باید پیامبران معصوم باشن تا اون غرض خدای متعال محقق بشه. توضیح مقدمه نخست اینه که هدف از ارسال رسول ارشاد مردم به سوی سعادت و تامین مصالح دنیاوی و اخرویشونه، بازداشتن اونها از مفاسد واقعی و گناه. پیامبر مقدماتی فراهم میکنن که امکان تربیت و تزکیه مردم و اقامه قسط در جامعه فراهم بشه. حالا یه پیامبر معصوم نباشن، نمیتونن مردم رو به مساله خودشون ارشاد کنن چون نمیشناسن و از مفاسد باز دارن باز چون نمیشناسن. وقتی مردم میبینن که پیامبران خودشون مرتکب به گناه میشن و دروغ میگن، در این صورت احتمال میدن که اوامر نواهی هم که اینا ادعا میکنن از سوی خداست، میگن شاید دروغ باشه.
اعتماد دیگه نمیکنن،
دیگه اعتماد ندارن. مردم استدلال میکنن که اگر این کار گناه و قبیح بود پیامبر انجام نمیداد، حالا که انجام داده پس گناه نیست، ناگزیر، نمیشه گفت گناه، و چون در تبلیغ هم فعل هم قول هر دو یکسان اثر میکنه مردم قبول نمیکنه از پیامبران. همینطور که ببینن پیامبرشون اشتباه میکنن، یه جا دو جا دیدن پیامبر اشتباه کرد بعد خودشون گفت من اشتباه کردم، مردم احتمال میدن که همه اوامر و نواهی به خدا نسبت میده هم
اشتباه باشه
و نمیشه اعتماد کرد. یا از روی سهو و اینها چیزی که وحی نیست، الغاوات شیطان رو به عنوان وحی الهی به مردم ابلاغ کرده باشه. دیگه خاصیتی برای نبوت باقی نمیمونه. بنابراین پیامبر باید هم در دریافت وحی، هم در حفظ وحی، هم در ابلاغ وحی، همه اینها باید مسئول از خطا باشه تا مورد اعتماد مردم واقع بشه. و معلومه که با وجود این احتمالاتی عرض کردیم، اگر اعتمادی مردم نسبت به امر و نهی پیامبران و رفتار پیامبران و حرف پیامبران باقی نمیمونه، با این خودش میتونه بهانه بشه یا حجتی برای مردم بشه که در واقع اوامر و نواهی خدا رو زیر پا گذاشته باشن، دستورات خدا سرپیچی کنن. وقتی در این صورت دیگه بین پیامبران و مردم عادیش تفاوتی باقی نخواهد ماند، وقت ارسال رسول بیهوده خواهد بود، چون غرض از ارسال رسول اطاعت مردم از پیامبران و در نتیجه اطاعت از خدا و هدایت و به کمال رسیدن اونهاست. این راجع به مقدمه نخست که خب روشنه. مقدمه دوم رو هم که خداوند حکیم است و حکیم نقض غرض نمی کنه، این رو هم ما در بحث خداشناسی در بحث توحید مفصل گذندیم بحثش رو، بله. که خداوند حکیم است و حکیم هم نقض غرض نمی کنن. با این دوتا مقدمه که عرض کردم نتیجه میشه که باید پیامبران معصوم باشن. حالا یه فرصت باقی است، من برهان دیگه هم بگم اگر
فکر میکنم تو این بخش دیگه باید بگذاریم. شما جلسه آینده از شما خواهیم شنید برهانهای دیگه بر عصمت پیامبران رو. من این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، گاهی اوقات توی صحبتهای استاد ارجاع داده میشه به مباحث قبلی این برنامه. شما برنامه پرسمان اعتقادی و جلسات قبل و برنامه گذشته رو میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و یا پایگاه تلرسانی ایران صدا دریافت کنید. وارد این نرم افزار که میشید رادیو معارف رو جستجو بفرمایید و بایگانی زمانی و بایگانی برنامه به دو نوع بایگانی دسترسی خواهید داشت. از هر دو طریق میتونید به برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی دسترسی پیدا کنید، برنامه رو بشنوید و این نکاتی که ارجاع داده میشه اونجا مفصل توضیح داده شده. همراه ما باشید، سوالات شما عزیزان رو می‌خوایم مطرح کنیم.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سای اندازم سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. راه ارتباطی ما با شماست و شماره تلفن های 025-329-1551-329-1552 و سامانه پیام کوتاه 30553. راه ارتباطی شما با برنامه پرسمان اعتقادیه. یکی از سوالات تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم.
من فکر میکنم آقای محمدی یک واقعیت پنهان میکنه، همین الان غزه رو به جای امام حسین بگیریم، فلسطین به جای بچه های امام حسین بگیریم، طرفی هم به جای معاویه و دشمنان بگیریم. آیا غزه و فلسطین راضی هم کشتن بشن؟ و سلام، تشکر میکنم.
ممنونم از این شنونده بزرگواری که سوالشون رو تلفنی مطرح کردن. جناب استاد محمدی در خدمت شما هستیم.
این که بنده حقیقت رو پنهان میکنم، نمیدونم کدام حقیقت پنهان میکنم. چون ما میگیم فهممون از آیات و روایات و دلایل عقلی و فهممون از اصول عقاید اسلام هست.
بله.
ممکنه اشتباه بفهمیم، ولی اینکه بخوایم چیزی پنهان بکنیم، چه وچی داره که ما بخوایم پنهان بکنیم، چه انگیزه باعث میشه ما بخوایم حقیقت رو پنهان بکنیم؟ نه، چه گفتم قبول داشتم که گفتم. دو، این که ما گفتیم که دو جبهه در مقابل همند که هم در روایت داریم، هم تاریخ نشون میده، هم اعتبارات خیلی روشنه دیگه.
بله.
این که داشت تردید نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن زمانی پیغمبر بود ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. من از میکنم برگردید عقبتر، زمانی موسی بود و فرعون، زمانی حابیل بود و قاقاویل.
بله.
امروز هم همین دوتا جبهه در مقابل همن. اما اینکه ما تشبیه میکنیم، منظور این کسی بیم همه خصوصیات امام حسین علیه السلام در این جبهه حق هست، یا همه خصوصیات مثلا فرض کنون یزیدی ها در این جبهه باطل هست.
درست.
نه، وقتی کسی چیز تشبیه میکنه، از یک جهت تشبیه میکنه. وقتی ما میگیم فلانی شیر است، یعنی چنگ و دندان داره، یعنی سبو هست، یعنی حیوان آخر
شجاعتش رو ما مطرح
فقط این یک حیثیت در نظر میگیریم، میگیم امیرون اسدالله، اینجوری دیگه.
بله،
پس در تشبیه باید ما دقت کنیم ببینیم که اون وجه شبه چیه، ما از چه لحاظ اینا تشبیه کردیم. گفتیم این دو تا جبهه در مقابل هم ایستادن.
بله،
همیشه همینجوری خواهد بود، کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، کل شهر محرم. اینا حدیث نیست ولی واقعیت داره، اینا درسته. پس امروز هم ما دو جبهه در مقابل هم داریم، جبهه حق که محور مقاومت باشه، جمهوری اسلامی ایران باشه، جبهه باطل که اسرائیل باشه، آمریکا باشن و اون قاتل‌های کودک کش باشن.
درست.
دو تا جبهه در مقابل همن، این حق اون باطله. اما از هر جهت، مثلا فرض کن که جمهوری اسلامی و مسئولینش یا تصمیم گیرهاش عیناً مثل اون امام حسین و یارانش هم نکشین رو گفته، اونا یه حال هوای دیگه داشتن، امام حسین معصومه، امام حسین بعد از پیامبر و پدرشون نظیر ندارن که ما بخواییم که
جمهوری اسلامی یا مسئولینش مثل اون هست،
هیچ کس نظیر امام حسین نیست. پیامبر، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین هم در عرض همن.
درست.
هیچ کس نظیر امام حسین، هیچ ملک مقربی، هیچ نبی مرسلی به مقام امام حسین. کی گفته اینا با هم مساویان؟ چنانکه شهدای کربلا در نوح خودشون بی‌نظیرن، همه شهدا روز قیامت به مقام ابوالفضل عباس قبطه میخورن. خب کی میتونه ابوالفضل عباس بشه؟ اگر گفتیم دو جبهه در مقابل هم ایستادن، فقط از حیث اینکه یک جبهه حق، یک جبهه چیه؟
باطل.
باطله. و این مطلب کاملا درسته. الان من از همین برادر عزیز میپرسم که به نظر شما آیا اسرائیل باطل هست یا نیست؟ این مسلمان های بیگناه، بس کن فلسطینی های غزه و کل فلسطین،
درست،
اینها حق هستن یا نیستن؟ خونشون را اشغال کردن، بیرونشون کردن، حالا دارن میکشنشون.
دیگه این بحث فراتر از مذهب و دین هم حتی رفته،
عقل و
انسانیت داره محکوم میکنه برای اسرائیل.
شما چی حکم میکنید؟ اینکه قریب 40,000 نفر زن و بچه، اکثرا هم کودک،
بله،
چیکار کرد؟ چه گناهی دارن؟ اینو شما باطل نمیدونی کشتن این بچه ها رو؟ و این بچه های بیگناه رو حق نمیدونی که کشته شدن؟ بحث ما اینه. بنابراین اینکه ما مطلبی رو پنهان کرده باشیم، چه انگیزه داریم که پنهان بکنیم؟ نه، اون چی که فهمیدیم از اسلام در حد توانمون میگیم، بله ممکنه ما اشتباهاتی داشته باشیم که طبیعی است، اما اینکه حق رو پنهان بکنیم نه. تشبیه هم که ما کردیم، گفتیم این دو تا جریان عرض کردم از زمان فرزندان آدم بوده تا ظهور امام زمان، همین دو تا جریان در مقابل هم خواهند بود. بله، با پیروزی امام زمان علیه السلام دیگه جبهه حق پیروز خواهد شد و باطل دیگه جولان نخواهد داشت، قدرت نخواهد داشت، دیگه حکومت میشه مال انسان‌های خوب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، دیگه مؤمنین و صالحان
حکومت
رو به دست میگیرن. این اون زمان اینجوری است، اون زمان دیگه دو جبهه نیستن که بگیم باز حق و اولش. چرا ما زمان که ظهور میکنه جنگ هاست، باز این دو جبهه در مقابل همن، باید از دریاهای خون و عرق عبور کرد تا اون
به
حکومت
اون یگانگی خط ولایت.
وقتی اون حکومت محقق شد که امنیت و رفاه و اسلام تمکن پیدا میکنه بر همه عالم، بعد هم میفرمان امنیت حاکم میشه و همه مردم خدا رو عبادت میکنن، یا اینکه توحید حاکم میشه. حالا اگه شرکی هم وجود داشته باشه دیگه قدرتی نداره، اثری نداره.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد. راجع به این نکته‌ای که الان شما گفتید و تشبیهی که جبهه حق و باطل امروز رو کردید و از جبهه حق و باطل از آغاز خلقت صحبت کردید، خب یه سوالات دیگه هم هست، مخصوصا در مورد این بحث روز و موضوع تجاوزی که اسرائیل داره به
من. این نکته هم تو پرانتز عرض بکنم،
بفرمایید.
شبیه همین حرف بنده رو شاید متعالی فرمود که 50-60 سال پیش فریاد می‌زنم یزید امروز اون مشدایان کی بود؟
بله بله،
این یزید امروز ایشونه،
یزید امروز رو بشناس.
بله، یزید امروز بشناس، واقعا اینجوریست. منتها حالا این که میگیم یزید از هر جهت عین یزیدن نخیر، این طرف میگیم مثلا جبهه حقن، این از هر جهت مثل پیامبرن، نخیر پیامبر نظیر نداره.
درست،
از یه جهت خاصی ما تشبیه میکنیم.
خیلی خوب، ممنونم. بریم بخش سوالات کوتاه رو بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم برنامه رو.
پاسخهای کوتاه.
918 0470 پرسیدند همانطوری که در عالم رحم سیر تکاملی از نطفه تا جنین و در عالم دنیا از طفولیت تا پیری طی می شود، در عالم برزخ هم تکاملی هست یا نه؟
بله، در عالم برزخ هم استشمال هست، اونجا هم تکامل هست، ولذا تعلیم هست در برزخ، تربیت هست، بعضی از جهنم برزخی نجات پیدا میکنن میان تو بهشت برزخی، پس تو برزخ هم تکامل هست، نه تو برزخ، حتی بعد از قیامت هم در بهشت خلد هم ما معتقدیم که استکمال هست، تکامل متوقف نمیشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که همراهی میکنید برنامه پرسمان اعتقادی رو. من سامانه پیام کوتاه برنامه رو یک بار دیگه عرض کنم خدمتتون، 30553 سوالاتتون رو از طریق این شماره پیامک برامون بفرستید، انشالله توی برنامه بهش پاسخ میدیم. اما یک سوال دیگه جناب استاد اومده برامون، 0919-0233 از یکی از شنوندگان اومده، گفتن آیا ائمه اطهار هم به مخالفین خود کمک می‌کردند؟ مثلا وظیفه ما هست که به فلسطینی‌ها کمک کنیم در صورتی که اونها اهل سنت هستند.
چند نکته را از می‌کنم. اول اینکه آیا اینها مخالف امامان هستند یا نه محب امامان هستند؟ آیا اهل بیت اونها دوست دارن
یا ندارن؟
یا ندارن؟ دیگه سوال خیلی ساده است.
بله.
پس اینکه دوست دارن. پس اینا همه اینها این یعنی قریب به اتفاق اهل سنت، به جز نواسب که اونا را اصلا ما مسلمان نمیدونیم، به جز ناسبی ها
اینا دشمنان اهل بیتن،
اونا دشمن اهل بیت.
بله.
اینا محب اهل بیتن. امیرالمومنین رو به عنوان امام قبول ندارن، به عنوان خلیفه بلافاصله پیغمبر قبول ندارن، اما دوستش دارن، محب امیرالمومنین هستن. پس نمیشه گفت مخالف امیرالمومنین مطلق.
و توی صحبتاشون هم جناب استاد خیلی هاشون اشاره میکنن، چند وقت پیش بود که همین آقای یحیی سنوار که به عنوان جانشین شهید اسماعیل هنیه معرفی شد، ایشون توی یکی از سخنرانیاش گفته بود که ما دیگه با اسرائیل هیچ سازشی نداریم، یا پیروز میشیم یا کربلا اتفاق میفته. یعنی کاملا احاطه روی تاریخ دارن و قبول دارن ماجرای کربلا رو و میدونن چه ظلمی در حق حضرت سید و شهدا شده اونجا.
بله. خب این یه نکته که روشن شد. نکته بعد این که سیره اهل بیت چطور بوده؟ بله، اهل بیت کمک میکردن. سوره صرافی میگه که شب بارانی و تاریک دیدم که امام صادق علیه السلام رو زمین داره دنبالش میگرده. رفتم خدمتشون گفتم آقا چیکار میکنید؟ گفت که این نانهایی که حضرتشون گرفته بودن افتاده بود و پراکنده شده بود. حضرت میگهش پیدا میکرد، گفت به من گفت که کمک کن تا این نانها رو پیدا کنیم. گفتم آقا بده من اینا رو هم کنم. فرمون نه، خودم سزاوارترم که بخوام به دوش بگیرم. رفتیم در زله بنی ساعده که فقرا و اونا که کارتون خوابا مثلا.
درست.
دم امام علیه السلام زیر سر هر کدام از اینها یه قرص نان میذاره، دو تا قرص نان میذاره. هر کدام آقا جان اینا که حق شما رو قبول ندارن، اینا که به تعبیر ما شیعه نیستن که شما دارید شب نصف شب اومدی حالا مثلا
تو این هوا و
تو این هوا اومدی براشون. فرمودی بله میدونم. پس بله کمک میکردن، کمک میکنن. جوری نیست که بگیم که ائمه علیهم السلام هرگز به غیر شیعیان خودشون هیچ کمک نمیکنن. نه، اونها امامن، امام هم واسطه فیض خداست، فیض رو به همه مخلوقات خدا میرسونن. مطلب بعد این که خب ما یه عموماتی داریم که اون عمومات دیگه امام و غیر امام و همه رو مسئول میکنه که حتما باید کمک کرد. این که من سمع منادی یا ینادی یا للمسلمین فلم یجب و فلیس به مسلم، کسی که ندایی رو بشنود که این مسلمان ها به دادم برسید، به دادش نرسه مسلمان نیست. نمیگه من سمع مسلمان، نه، این منادی ممکنه کافر باشه، حتی نه سنی، حتی ممکنه چی باشه؟ کافر باشه.
هر کسی هر ندای مظلومیت
که مظلومی که فریاد میزنه به دادم برسید، اگه به دادش نرسه مسلمان نیست.
خیلی عام میشه جناب استاد.
همینطوره، واقعا همینطوره.
چه مسئولیتی به عهده ما میاد؟
همینطور جمهوری اسلامی الان که از مستضعفین دفاع میکنه،
درست،
اختصاص به گروه خاص نیست. یا اون فرمایش مولا امیران سلام به محسن محسن، کونا لظالم خصما وللمظلوم اونا.
اونا
نه، نگفت مظلوم باید مسلمان باشه که شما یاورش باشید، ظالم باید کافر باشه، حتی اگه مسلمان هم باشه وقتی ظلم میکنه باید در مقابلش ایستاد. خب الان آیا مردم فلسطین الان مظلوم هستن یا نیستن؟ ما باید بایستیم. بله اهل بیت هم فرمایشات خودشون دیگه دوست. از این دست باز زیاد داریم ها. من اصبح بلم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، در حالی باشه که احتمال نسبت به اون مسلمین براش مهم نباشه در قضیه چی میگذره، علی تو میفته به ما چهار بود. این خلاف این دستور پیامبر هست، میگه اصلا مسلمان نیست. اینا تعارف که نداره که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این عمومات هم پاسخ این سوال که بله حتما باید کمک کرد، حتما به بدعتشون رسید. کسی بدعت اینها نرسه جواب خدا نمیتونه بده. حالا هر کس بر حسب ظرفیتش، توانمندی هاش، یکی قلمن، یکی قدمن، یکی زبانن، یکی مالن، هر کس در حد توان خودش باید مظلوم یاری بده. خب ما چرا اونایی که در کربلا بودن رو لعن میکنیم؟ آیا اونا همه امام حسین رو کشتن؟ میگیم که اسرجد الجمد تنقبت، نقشش تنها این بود که اسب رو زین کرده، اصلا تیرم پرتاب نکرده.
درست.
نقش این بوده که اسب رو لگام زده یا اسب رو نقاب زده. البته بعضی اشتباه میکنن میگن که برای اسب تاختن بر بدنها نقاب زدن به چشم اسب که اسب رو نبینن تا برن. نه اینجوری نیست. این تنقبت یکی از اون امکاناتی که اسب‌ها داشتن که رم نکنن، فرار نکنن، یک چبی نقاب بود که این طرف اون طرفشون نبینن و فقط جلو ببینن، و یعنی چشمشون می‌بستن که حرکت نمی‌کنه اسبی که چشمش بسته که نمیشه که بعد در چیز کنه.
بله.
این تنقبت یعنی چی؟ فقط یک دقیقه فرض کنین که یه نقابی به اسب زده. ما اینا رو لعن می‌کنیم تو زیارت عاشورا. 1400 سال از اون تاریخ گذشته.
چون کمک کرده به ظالم.
همینطوره. حتی کسانی که راضین، کسانی که اون موقع راضی بودن تو جنگ هم اصلا دخالت نداشتن، حتی تنقبت هم در موردشون نیست، هیچ کار نکردن، فقط راضی بودن. امروز هم در زیارت وارث، در زیارت های دیگه ما نفرین میکنیم کسانی که راضی به ظلمن. حالا ما راضی باشیم به اون ظلمی که در فلسطین داره اتفاق میفته؟
خیلی خوب، ممنون و متشکرم جناب استاد. بریم یه سوال تلفنی رو با هم بشنویم برگردیم.
سلام علیکم. از برنامه پرسیمان اعتقادی حجاق محمدی سوالاتی داشتم. میخواستم ایشون بفرمایند تفاوت خیرات و باقیات و صالحات برای اموات چیه؟ مثلا هر کاری یا هر چیزی یا هر سنتی که مردم رو هدایت کنند و افرادی از اون سود ببرند، خیرات و باقیات و صالحات برای رفتگان محسوب میشه. مثلا اگر کتابی رو به جایی بدیم یا لامپی یا کالایی از این قبیل که ماندگاری دارن، اگر فقط نیت خیرات برای انبان کنیم فقط یه بار به مرده ها میرسه، ولی اگر همون کالا رو نیت خیرات و باقی صالحات برای انبان کنیم، مردمی که اون کالا وجود داره خیرش به مرده ها میرسن.
متشکرم از شنونده خوبی که سوالشون رو مطرح کردن. من یه بار جناب استاد شماره تلفن های برنامه رو عرض کنم و بیایم خدمت شما که جواب شما رو به این سوال بشنویم. 025-329-10551 و 329-10552، این شماره تلفن ها رو یادداشت بفرمایید. شما هم تماس بگیرید و سوالات اعتقادتون رو با برنامه پرسمان اعتقادی مطرح بفرمایید. جناب استاد در خدمتون هستیم. آیا باید برای باقیات و صالحات نیت هم باقیات و صالحات باشه تا ثواب اون کاری که انجام دادیم به میتمون برسه، یا نه همین که صرفا یه کاری رو انجام بدیم که آثارش باقی باشه ثوابش به ما و به اون میت میرسه؟
من اولی مقدمه عرض بکنم و اون این که برای اینکه کار خیر باشه یا صالحات باشه چه شرایطی باید داشته باشه؟
بله خیلی عالی.
یا به تعبیر دیگر معیار فعل خوب چیه؟ معیار فعل صالح چیه؟ از قدیم، از زمان مثلا افلاطون تو فلسفه اخلاق این بحث مطرح شده. افلاطون مثلا میگه کار اگه از روی علم باشه خوب. همطور تا میاد میشه زمان ما که ما معتقدیم که کار باید دو تا شرط داشته باشه تا صالح باشه. یک، حسن فاعلی داشته باشه. این نیت صاحبش قربت الله باشه.
درسته.
خالص برای خدا باشه و این نیت به منزله جان و روح کاره، که اگه نباشه اون کار مردهه، بدتر مرداره، ولی بهترین کار باشه. نماز داره، نماز میخونه، به جایی که بگن هو المسلم یعنی هو المنافق هو المرائی. چرا؟ چون قصد قربت نداره، نماز میخونه که به دیگران نشون بده.
درست.
اعلان شده مشرک و شرک خفی، نمازش باطله، گناه کبیر هم انجام میده. این به منزله جان و روح کاره که نیت باید باشه و قربتن الله هم باید خالص هم برای خدا باشه. دو، این که پیکر و اون بدنه کارم خوب باشه، اصطلاحا میگن حسن فعلی داشته باشه.
درست.
آیا این کار بعدی رو قربان الله انجام بده؟